به رنگ دریا. به نام خدا و سلام. از این لحظه به مدت 30 دقیقه میتونید برنامه برنگ دریا رو بشنوید. برنامه برای تمام علاقمندان به صید و پرورش آبزیان. تجربه کشورهای مختلف دنیا نشون میده که آبزی پروری میتونه به امنیت غذایی کشورها به خصوص کشورهای در حال توسعه کمک فراوانی بکنه. در سالهای اخیر سالانه 2.5 میلیون تن به محصولات آبزی پروری جهان افزوده میشه و این نشون میده که پرورش ماهی و سایر آبزیان یک فعالیت اقتصادی پرمنفعت در دنیاست. هرچند که آبزی پروری یک فعالیت پربازده محسوب میشه، اما رعایت نکردن نکات علمی تولید کنندگان رو با مشکلات فراوانی روبرو میکنه. مثلا ضد عفونی کردن آب برای پرورش ماهیان از اهمیت فوق‌العاده‌ای برخورداره و اگه این کار به موقع و متناسب با شرایط اقلیمی انجام نشه، شاهد تلف شدن ماهیان و ضرر اقتصادی زیاد برای تولید کنندگان خواهیم بود. در حوزه صنعت شیلات علاوه بر پرورش مستقیم ماهیان میشه از موارد مختلف مرتبط با این موضوع هم برای ایجاد اشتغال و کارآفرینی استفاده کرد. مثلا تولید خوراک ماهیان و ضد عفونی کننده آب و یا مکمل‌های غذایی جزء مواردی هم که تولید و سرمایه گذاری روی اونها بازده اقتصادی مناسبی داره. با تولید ضد عفونی کننده های آب ماهیان میتونیم نیاز داخلی رو تامین بکنیم و هم میتونیم صادرات به کشورهای دیگه داشته باشیم. در برنامه برنگ دریای امروز مهمانان ارجمندی داریم، جناب آقای دکتر قائدی، رئیس مرکز تحقیقات شیلات استان کهگیلویه و بای رحمت، و همچنین جناب آقای علی بیگی، کارشناس ارشد آبزی پروری سازمان شیلات. همراه برنامه امروز برنگ دریا باشید. جناب آقای علی بیگی، کارشناس ارشد آبزی پروری سازمان شیلات، سلام بر شما.
سلام عرض می‌کنم خدمت همه دستندرکاران و تولید کنندگان عزیز کشور عزیز ایران.
خیلی متشکرم از شما. آقای بیگی، برای پرورش ماهیان در استخرهای آبی چه نکات بهداشتی باید رعایت بشه؟
عرض خدمت شما که ما تو پرورش آبزیان دونو پرورش در سطح کشورمون داریم.
بله.
یکی پرورش ماهیان گرمابی که بله. 4 تا گونه ماهیان گرمابی از جمله ماهی کپور معمولی، کپور علفخوار و کپور نقره‌ای و کپور سرگنده که اینا جزء ماهیان گرمابی ما حساب میشن و عمده تولید سطح کشورمون مال این 4 گونه است.
بله.
این گونه ماهی سهرابی داریم عنوان ماهی قزل‌الا که اون ماهی قزل‌الا رنگین کمان هم تنها گونه در واقع پرورش آبی سهرابی به کشورمونه. البته گونه‌های مختلفی داریم ما تو کشورهای دنیا، ولی این 4 گونه‌های اصلی پرورش ماهیان و آبزیان کشور ما هستن.
بله.
تو ماهیان گرمابی ما همونطور که ازشون معلومه باید دمای آب به حدی باشه که بتونن اینا راحت پرورش پیدا بکنن و به تولید انبوه پروتئین بهشون دست پیدا کنیم. ما این قدر باید دمای آب پایین باشه. حالا اینها تقویه‌هاشون با هم فرق میکنه و من توضیح بدم خدمت شما که ماهیان گرمابی ما برای پرورششون ما یک گونه ماهی فیتوفاز یا همون ماهی کپور نقره‌ای رو باید به آب کود اضافه بکنیم. این کودی که ما بگیم هم کود شیمیایی میتونه باشه
بله.
هم کود حیوانی. این کود که وارد آب میشه باعث میشه که مواد معدنی مورد نیاز فیتوپلانکتون های یا سبزینه های آب ایجاد بشه و ماهی ها این فیتوپلانکتون ها رو مورد استفاده قرار میدن و تولید پروتئین میکنن
بله.
ولی در ماهیان سردابی ما هیچ نوع کوددهی یا مثلا اضافه کردن مواد سایر مواد نداریم توی آب و غذا رو مستقیما به ماهیمون میدیم یا ماهی سردابمون میدیم. البته یه موارد جدیدی ایجاد شده که در واقع پروبیوتیک ها هستن که اینها در واقع باکتری ها هستن که شناسایی شدن در تمام کشورهای دنیا که ما خوشبختانه تو کشور خودمون هم این پروبیوتیک ها شناسایی کردیم و مراکز تحقیقاتیمون دارن این کارو انجام میدن و این نوع باکتری ها رو وارد آب میکنن و این باکتری ها باعث افزایش تولید در سطح کشورمون شدن.
بله. خب آقای بیگی، ما می‌خوایم در این بخش از برنامه با یک محقق ایرانی آشنا بشیم که تونسته با گیاه بومی بلوط یه ماده‌ای بسازه برای ضد عفونی کردن آب استخرهای ماهی که حالا گفته که هم مناسبه و هم قیمت خوبی داره. این گزارش با هم دیگه بشنویم بعد دربارش با هم دیگه صحبت می‌کنیم.
سلام به شما شنوندگان عزیز، هممیهنان گرامی در جای جای کشور پهناورمون. اینجا شهر زیبای یاسوج در دامنه دنای کاکل سفید، پایتخت طبیعت ایران هم نام گرفته این شهر زیبا. یکی از مشخصه های استان کهگیلویه و بویراحمد جنگل های انبوه بلوط و بنه و کیکومشه. آقای دکتر گرجی‌پور یکی از پژوهشگران کهگیلویه و بویراحمدی که به تازگی ماده‌ای رو به دست آوردن از میوه بلوط که هم باعث افزایش تولید در استخرهای پرورش ماهی میشه و هم از تلف شدن ماهی‌ها جلوگیری میکنه. حالا چطور و به چه شکل اجازه بفهمید که با خود آقای دکتر گرجی‌پور هم صحبت بشیم.
آقای دکتر سلام.
سلام.
احوال شما قربان.
قربان تو برم. مرسی متشکرم.
چطور شد به فکر استفاده از میوه بلوط بیفتین؟
حالا خدمتتون عرض کنم این میوه بلوط رو ما توی آزمایشگاه گیاهداری دانشگاه علوم پزشکی یاسوج روی ویروس‌ها و باکتری‌ها، قارچ‌ها، اون عوامل بیماری‌زایی که توی انسان بودن داشتیم کار می‌کردیم. نتایج خیلی خوبی هم تونستیم به دست بیاریم از عصاره‌ای که تونستیم از جفت میوه بلوط به دست بیاریم. این رو با توجه به اینکه من تو خونم معمولاً با پدرم راجع به مزارع صحبت می‌کردم، ایشون مطرح کردن که قارچی داریم از خانواده ساپرولگنیوزیس که اینها در واقع دارن آسیبای خیلی هنگفتی رو وارد میکنن به مزارع پرورش ماهی و ایشون پیشنهاد دادن یه امکانش هست شما رو این قارچ هم در واقع میشه کار بکنید که این آقا استارت و شروع کار ما از اینجا بود.
خیلی جالبه دوستان عزیز، اینجا در استان کهگیلویه و بویراحمد مردم قدیمی هم معتقدن که پوسته میوه بلوط به نام جفت میتونه برای ضد عفونی دستگاه گوارش هم مفید باشه. حالا شما فرض بگیرید این باور سنتی حالا در قالب یک پژوهش و تحقیق کاملا علمی به منظور در واقع استفاده بهینه در تولید آبزیان داره استفاده میشه، پس بی ربط نیست آقای دکتر؟ نه
بله بله قطعا. در واقع توی علم گیاهان دارویی یکی از موارد خیلی مهم همین تجربیات پیشینیانه، این که حالا از قدیم چجوری استفاده میکردن برای ما یک مسیره که بتونیم واردش بشیم و در واقع نمیتونیم در واقع بدون استفاده از تجربه گذشته ها در واقع گام توی مسیر استفاده از گیاهان دارویی بذاریم و در واقع یه ماده خیلی ارزون و بومیه. یعنی شما اگر به طور متوسط ما از هر 50 کیلوگرم میوه درخت بلوط 3 کیلو جفت ساده بگیریم و از اون 3 کیلو 2300 گرم در واقع عصاره آبی الکلی تهیه بکنیم، با یه چیزی هولوش 300 تا درخت 300 400 تا کل منابع آبی ایران رو میتونیم ضد عفونی بکنیم. از یه طرف دیگه شما ببینید کشوری مثل نروژ که اقتصادش بر پایه ماهیان سردابیه چقدر داره سالیانه ضرر میده و در واقع ببینید که ما میتونیم در بعد صادراتش هم چقدر فعالیت بکنیم.
دو تا موضوع آقای دکتر، یکی نیازی کشور خودمون رو تامین بکنیم و در گام دوم به توسعه و صادرات اون هم فکر بکنیم.
بله قطعا.
برای اینکه این پروژه علمی تجاری سازی بشه، کسانی که سرمایه گذارن ورود پیدا بکنن بی‌نقصه، به نظر شما گام های برداشته شده هستن؟
حالا خدمتتون عرض کنم این طرح رو ما سال 90 بود که ثبتش کردیم تو شرکت مالکیت صنعتی تو ایران. از اون سال فقط میتونم بگم خوب جایزه برده، تو جشنواره ملی علم و عمل جزو 26 تر برتر کشور بود، توی جشنواره ملی خلیج فارس که پارسال بندرعباس برگزار شد مال بنیاد ملی نخبگان تر برتر اونجا شناخته شد.
آقا از این جایزه گذشته خب بالاخره باید وارد فرآیند تولید انبوه بشه.
والا قرار بود منتها دیگه نشد. اون دولت قبلی که قولای به ما داد قرار بود که یه هزینه خیلی ناچیز به ما بدن، هرچند برای شروع کارمون هم خوب بود، ما سعی میکنیم با همون چیزی کمی که بهمون میدن قانع باشیم. منتها خودتون میدونید فرآیند تولید صنعتی خیلی هزینه بر هست. اینکه شما یه دستگاه روتاری صنعتی که کارش اساره‌گیری است بخواید بگیرید چندین میلیارد تومان قیمتش هست. اینکه حالا یه سوله بخواید بزنید کارگر بگیرید، اینا همه به نوعی که باید جوری باشه که شما بتونید هم در واقع حمایت بشید و هم اینکه بتونید بازار خوبی رو پیدا کنید. خب متاسفانه خب میگم برخلاف اون همه مقام هایی که در واقع آورد، منتها شاید حمایت خوبی صورت نگرفت.
آقای دکتر، برای شما و همه عزیزانی که در این حوزه فعالیت میکنن آرزوی موفقیت میکنن.
خیلی متشکرم، ممنون.
خب جناب آقای بیگی، این گزارش رو شنیدین؟
بله بله.
اطلاع داشتید از کاری که محقق ایرانی انجام داده بودن با گیاه بومی بلوط؟
نه متاسفانه.
حالا اینکه چرا از طرحایی که این گونه بومی هستن حمایت نمیشن، ما سعی میکنیم با جناب آقای دکتر قائدی صحبت بکنیم، اما به نظر شما چقدر میتونه یه همچین چیزی که حالا استفاده کنیم از نوعی ضد عفونی که خودمون تولید بکنیم، چقدر صرفه اقتصادی داره برای ما؟
ببینیم الان تو دنیا میان برای تولیداتشون، چه تولیدات آبزی پروری، چه اصلا تولیدات صنعتیشون، میان طولاته از فرآورده های بومی خودشون استفاده میکنن.
بله.
یعنی ما برای پودر ماهی مجبور بودیم سالهای خیلی دور بریم از کشورهای اروپایی و آمریکایی پودر ماهی وارد بکنیم. الان تمام دنیا به این نتیجه رسیدن که شما اون ماده اولیه و مورد نیاز خودتون رو بهتره که از منابع داخلی و بومی خودتون استفاده کنید.
بله.
چرا که مثلا شما این مورد رو نظر بگیرید که ماهیایی که توی کشور ما زندگی کردن سالیان متمادی اینجا بودن، با این آب و هوا و با این شرایط بخت پیدا کردن یا خوب پیدا کردن، بنابراین با مواد اصلی و مواد بومی خودمون خیلی راحت‌تر پرورش پیدا می‌کنن. اینه که ما اگه بتونیم از تولیدکننده‌های داخلی رو حمایت بکنیم یا اینها رو اصلا بیاریم تو بحث صنعتی، ما مطمئناً موفق خواهیم بود.
آقای بیگی، شما اطلاع دارید چقدر هزینه داره که ما بیایم ضد عفونی کننده آب ماهیان را از کشورهای دیگه تامین بکنیم؟
ببینید مشکل اصلی ما تا چند وقت پیش اصلا واردات مواد شیمیایی یا به حال مورد نیاز کشور بود با توجه به تحریمی که داشتیم. حالا امیدوارم با توجه به این موادی که داخل در کشور ما مطرح شده بتونیم این در واقع چیزا رو برداریم، این محصولات رو برداریم. ولی با این حال خودتون میدونید حمل و نقل مواد، جابجایی مواد و خیلی از این چیزا میتونه هزینه ها رو ببره بالا. یعنی شما فقط تنها هزینه ها رو در نظر بگیرید، این باعث میشه که نهاده های تولید ما قیمتش بره بالا.
بله.
و در نهایت دیگه تولید اثر بذاره.
بله بله همینطوره. بعد آیا سازمان شیلات برای یه همچین مسئله، برای ضد عفونی کردن آب ماهیان، تدابیری اندیشیده، کار خاصی انجام داده که بیاد به تولید کننده کمک بکنه، تحصیلاتی رو ارائه بده، چون هزینه های بالایی رو بر دوش تولید کننده میگذاره؟
میدونی هم نمیدونم حالا در جریان هستی یا نه، معمولا کارهای تحقیقاتی مال سازمان شیلات نیست.
بله.
ما در واقع کارهای تولید و پرورش رو انجام میدیم. کارهای
بله.
تحقیقاتی با مؤسسه تحقیقات و مشکلات کشوره که معمولا همکارای ما بسیار همکارای متعهد علمی و با سوادی داریم که اونها خیلی راحت میتونن این کارا رو دنبال کنن و پیگیر این قضیه باشن. ولی با این وجود سازمان شیلات ایران، البته من نمیدونم کاملا طرف سازمان میگم، ولی به عنوان یک کارشناس میدونم که رئیسای ما دنبال این هستن که تولید رو ببریم بالا و وابستگیمون رو به بسیاری از کشورها از بین ببریم انشاءالله.
بله. پس یعنی حمایت میکنن از چنین طرحهایی؟
من مطمئنم که این اتفاق خواهد افتاد به زودی زود.
اگر بخواید یه توصیه داشته باشید به تولید کنندگان پرورش ماهی، حالا به ویژه ماهیان ماهی قزل‌آلا که در کشور طرفداران زیادی داره و خیلی از کسایی که علاقمند به آبزی پروری هستن تو این حوزه کار میکنن، برای امور بهداشتیش، برای نکات علمیش باید چی کار کنن؟ باید از کجا کمک بکنن، کمک بگیرن؟
موردی که خیلی مهمه، ما مشکلی که سالهای گذشته داشتیم ورودی خیلی بیماری‌ها بوده که با توجه به ورود بی‌رویه تخم شیرزده یا بچه ماهی که از جای مراکز تکثیر غیر بهداشتی وارد شده، باعث شده که یه سری تلفات ما تو استخرهای پرورش ماهیمون داشته باشیم. من توصیه‌ام اینه که حتما پرورش دهنده‌های عزیز ما باشون، هماهنگی شیلات استان‌هاشون بچه ماهی یا تخم شیرزده مورد نیازشون رو از مراکزی تهیه کنن که سازمان دامپزشکی اون کشور یا اداره کل دامپزشکی اون استان و اداره کل شورای استان تاییدش کرده باشه.
بله،
اینه که مورد تایید باشه و اون در واقع اون سرتیفیکیت بهداشتی داشته باشه،
انشالله مشکل خاصی نخواهد. خیلی متشکریم از شما جناب آقای بیگی، کارشناس ارشد آبزی پروری سازمان شیلات، براتون آرزوی موفقیت داریم. خداحافظت.
خواهشم، در خدمت شما.
حرفایی که در برنامه به رنگ دریا گفته میشه همه شفافن و زلال، بدون هیچ آلایندگی، عین دریا. برنامه به رنگ دریا امروز موضوعش هست نحوه ضد عفونی کردن آبها برای پرورش ماهی با عصاره درخت و همچنین نکات بهداشتی که برای پرورش ماهیان دریا باید از اون استفاده بشه. برای شمایی میگم که همین الان پیش رادیو رو باز کردید. این برنامه به رنگ دریاست، برنامه‌ای که درباره اقتصاد منابع آبی، ماهیان و آبزیانه. شنیدن این برنامه رو از دست ندید. در بخش دیگری از برنامه به رنگ دریا گفتگو می‌کنیم با جناب آقای دکتر قائدی، رئیس مرکز تحقیقات شیلات استان کوهکیلویه و بویراحمد. آقای دکتر قائدی سلام، وقت شما بخیر.
سلام علیکم، خسته نباشید.
خیلی متشکرم. آقای دکتر قائدی، ما یک گزارش رو پخش کردیم و صحبت کردیم با یک محقق ایرانی که تونسته بود با گیاه بومی بلوط ماده‌ای بسازه برای ضد عفونی کردن آب استخرهای ماهی. شما مطلع هستید از کاری که این محقق ایرانی انجام داده؟
بله، ما در جریان استفاده از عصاره‌های گیاهی در زمینه ضد عفونی تخم‌های چیزده ماهی هستیم. بله،
ایشون شکایت داشتن که خیلی حمایت نمیشه از این گونه طرح‌ها و فقط بله، در حد حالا جایزه و جشنواره و اینها صحبت میشه دربارش. بله، چرا این گونه است آقای دکتر قائدی؟ با توجه به اینکه شما رئیس مرکز تحقیقات هستید، تحقیقات شیلات استان هستید و باید کمک کنید به این گونه جوانان، هم برای تولید کشورمون موثره، هم برای اقتصاد کشورمون. بله، و خیلی چیزهای دیگه.
خبرت عرض کنم که ما در راستای کار تحقیقاتی تا اونجا که بتونیم حمایت میکنیم.
بله،
از طرحهای تحقیقاتی در راستای استفاده از منابع جدید، چه منابع بقوله گیاهی، منابع شیمیایی، برای پیشبرد اهداف آبزی پروری و تولید گوشت و پروتئین مفید برای مردم کشورمون.
بله،
ما اینکه این طرح‌ها در نهایت تجاری سازی بشن، ما حتی در مؤسسه تحقیقات شیلات ایران هم یک واحدی رو به نام واحد تجاری سازی داریم و حتی مؤسسه ما یکی از طرح‌های بودش که در زمینه استفاده از آویشن شیرازی، اگر اشتباه نکنم، این رو ما حمایت کردیم، به مرحله تجاری سازی رسوندیم و الان این محصول توسط شرکت باریج استانس داره تولید تجاری میشه. و حالا اینکه این محصولی که این دوست ما تولید به قول روش کار کردن و فعالیت تحقیقاتی انجام دادن به اون مرحله نرسیده، من بیشتر حد میذارم عدم پیگیری خودشون بوده.
ولی حالا اینجوری این گونه که با خود آقای دکتر صحبت میکردن میگفتن حالا در دولت قبل یک سری قولهایی داده شد با یه مبلغ اندک، ولی خب اتفاق خاصی نیفتاد. الان هم مشکلات زیادی پیش روی ماست، باز هم اتفاق خاصی نیفتاده. کلن مشکلات پیش روی تجاری سازی این ایده ها چیه آقای دکتر قائدی؟
مشکلات خاصی ما نداریم در زمینه تجاری سازیشون. اون بحث تجاری سازی باید بخواهم استقبال میکنیم. مؤسسه تحقیقات شیلات ایران واحدی رو دارن برای تجاری سازی. ما الان در سازمان تحقیقات کشاورزی یعنی هم سازمان تات استقبال میکنن، اصلا تاکید میکنن به مراکز تحقیقاتی که دستاوردهاتون رو به ما بدید برای تجاری سازی. و این یکی از اهداف خود سازمان تحقیقات کشاورزی، ریاست محترم سازمان تحقیقات، ریاست محترم مؤسسه علوم شیلاتی کشور، مؤسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور هست که ما دستاوردهای تحقیقاتی رو تجاری سازی بکنیم. و من فکر نمی کنم مانعی در این زمینه باشه.
اگر تسهیلات بخوان بهشون ارائه می فرمایید؟
اون بحث ارائه تسهیلات برمیگرده به اون خود ارگانهای بالاتر از ما. یعنی ما فقط در زمینه آماده سازی اون بستر مناسب برای کار تحقیقاتی هر نوع همکاری که بخوان ما در خدمت عزیزان هستیم. حتی دانشجویان گروه علوم پزشکی، دانشجویان شیلاتی، علوم دامی و کسایی که اون ایده هایی به ما بدن که کمک بکنه، یعنی دستاورد باشه. ببینید ما وقتی داریم به اسم دستاورد که واقعا یک ایده جدید هستش و سبب ایجاد یک تغییری در صنعت ایجاد میکنه، یک رویه مثبت، مثل همین آویشن شیرازی که در نهایت داروی تولید شد به نام آویشیت.
بله.
خب اینا سازمان اون مؤسسه تحقیقات شیلات کشور تا مرحله تجاری سازی ساپورت کرد، چه از نظر مالی چه از نظر تحقیقاتی. اما این سه طرح هستن، حالا شاید از نظر خود محقق به قول در اشل خیلی تحقیقاتی و کوچیک جواب بدن، اما شاید در اشل بزرگتر عملا ما جوابی نتونیم از اینها بگیریم و یا صرفه اقتصادی نداشته باشه. اینها بررسی میشه در گروه تیم به قول تیم های اقتصادی که واقعا ما یک محصولی بخوام تولید بکنیم و استفاده بکنیم آیا صرفه اقتصادی داره اون جوابی که ما میخوایم به اون میده یا نه. اون دیگه برمیگرده به اون رده های بالاتر از ما.
بله. یعنی اگه مثلا صرفه اقتصادی داشته باشه شما اینا رو معرفی میکنید به سازمان شیلات یا اینکه به جای دیگه ای؟
نه ببینید، این بایستی برس مؤسسه تحقیقات شیلات ایران و از طریق واحد تجاری سازی دستاوردهای علمی در زمینه تجاری سازیش رو پیگیری بکنن، خود محققی که کار کرده.
بله.
یعنی هیچ گونه ممانعت و هیچ گونه گیر و مانعی در مقابل این قضیه نیست. یعنی یک جریان هستش که خود مسئولین ما در تهران بیشتر از ما راغب هستن.
بله.
و پیگیر این قضیه هستن.
خب برای اینکه در این حوزه ها، همین حوزه ضد عفونی کردن آب استخرهای ماهی، ارز از کشور خارج نشه، چه تحقیقات عمده ای رو شما انجام دادید آقای دکتر؟
ببینید ما در زمینه طرح تحقیقاتی که انجام گرفته برای ضد عفونی آب مزارع، من این نکته رو خدمت شما عرض بکنم، آب مزارع پرورش ماهی اون بحث فرایند احیا کردن آب یک بحثه که ما آبی رو که به صورت آب تازه و آب زنده از چشمه و یا رودخونه هایی که سالم هستن رو میاریم توی بستری و آب رو آلوده میکنیم، حالا با توجه به بحث پرورش ماهی، و دوباره به طبیعت برمیگردونیم که خب این آب بایستی مجددا احیا بشه، اکسیژن بهش تزریق بشه، مواد و فضولات ماهی ازش گرفته بشه، مجددا توی منابع آبی رهاسازی بشه. این یه بحثه. یه بحثی هستش که برای جلوگیری از بیماری ها و یا پیشگیری از بیماری ها ما از مواد ضد عفونی کننده استفاده میکنیم برای اینکه بتونیم ماهی ها رو زنده نگه داریم. این دوتا بحث جداست. حالا شما کدوم مد نظرتون هستش؟
ببینید بیشتر بحثی که وقتی که چون بیشتر شکایات تولید کنندگان این بود که ماهیان در حال پرورش هست و خدای نکرده یه ویروسی شیوع پیدا میکنه، بعد اینها نمیدونن چی کار بکنن، خیلی آشنا نیستن با نکات بهداشتی و نکات علمیش و مجبورن این ضد عفونی کننده رو از حالا کشورهای دیگه تامین بکنن و این هزینه خیلی بالایی براشون داره و صرفه اقتصادی نداره. بیشتر بله. در این بابت من از شما سوال کردم.
بله. ببینید بحث ضد عفونی کننده ها که ما در حال حاضر استفاده می کنیم در استخرهای پرورش ماهی، عملا ما ضد عفونی کننده خاصی رو در حجم خیلی بزرگ نمیتونیم مثلا کار استفاده بکنیم. بلفرض ما نمیتونیم دائما مالاشیت سبز، فرمالین و یا حالامید و سایر گندزدهها استفاده بکنیم، چون اینها در عمل اون مشکلی که الان پرورشنده ماهیان سرده باش درگیر هستن که همون ویروس VHS هست رو نمیتونه درمان بکنه و راهکار مناسبی نیست. و ما اصلا توصیه نمی کنیم استفاده از حجم خیلی زیادی از گندزدهها در آب استخرهای پرواری، استخرهای پروربندی.
خب پس باید چیکار کنن؟
بله.
پس باید چیکار کنن اگر توصیه نمی کنن؟
پروتکل‌های ما الان داریم، خود سازمان دامپزشکی کشور اینا رو موظف کرده پرورش دهنده رو که به هر حال باید یه سری پیشگیری‌های انجام بدن که ما نرسیم به این مرحله که بخوایم از داروها و مواد گندزدای و موادی که واقعا هم به قول فرمای شما ارز از کشور خارج میکنه استفاده بکنی و از طرفی بخوایم تلفاتی رو در مزارع شاهدش باشیم. یه سری پروتکل ها و دستورالعمل ها برای پیشگیری از بیماری ها هست. ما همیشه میگیم پیشگیری بهتر از درمان هستش. درمان استپ نهایی هست و خب هر درمانی چه در انسان، دام، ماهی واقعا هزینه بره. حالا چه اون ماده ضد عفونی کننده تولید داخل باشه و جو تولید خارج، به هر حال هزینه بسی بابت اون پرداخت بکنن.
بله.
اما اینکه شما میفرمایید راهکار چی هست؟ راهکار این هستش که پرورشنده عزیز ما در کلاس آموزشی، دورای آموزشی شرکت بکنن و دید علمیشون رو بیشتر بکنن نسبت به کاری که دارن انجام میدن و به توصیه های کارشناسای سازمان دامپزشکی کشور، محققینی که در مؤسسه تحقیقات شیلات کشور دارن کار میکنن. اگر عمل بشه من فکر میکنم میتونیم حداقل 60-70% این میزان تلفات و مرگ و میر و ضرر و زیان اقتصادی رو کاهش بدیم.
ان شاء الله. سپاسگزاریم از شما جناب آقای دکتر قائدی. ان شاء الله که موفق باشین. خدا نگهدارتون.
موفق باشید. خدا نگهدارتون.
خواهش میکنم. دوستان خوبم، گفتگو کردم با جناب آقای دکتر قائدی، رئیس مرکز تحقیقات شیلات یاسوج. در برنامه امروز برنگ دریا درباره نحوه ضد عفونی کردن آبها برای پرورش ماهی با عصاره درخت و رعایت نکات بهداشتی صحبت کردیم. از اینکه همراه ما بودید سپاسگزاریم. خدا نگهدار.
شیر سالم به علاوه موز، شیر موز آلیس، پیوند طبیعت و سلامتی، شیرموز آلیس، خوشطعم و طبیعی، شیرموز آلیس. من یه مادرم.